This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده عزیز، من فرهاد میلاد هستم از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از نیم روزی است
و ما دو نفر مطالب برنامه رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنیم در شامگاهان سه شنبه 5 فوریه سال 2008 میلادی.
طبق معمول برنامه را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن با همکار ما در پراگ سید قاسم قیامپور.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. امروز در ایالات متحده سه شنبه بزرگ، مهمترین روز برای مشخص شدن نامزدها به مقام رئیس جمهور است. دموکرات ها و جمهوری خواهان در بیش از 20 ایالت از جمله ایالت های بزرگ چون کالیفرنیا، نیویورک و نیوجرسی انتخابات مقدماتی دایر میکنند و نتایج این سبقه نشان خواهد داد که تلاش را برای دریافت کرسی رهبر کاخ سفید کیها ادامه میدهند. حد زده می شود که میان جمهوری خواهان سناتور جان مکین در اکثر ایالت ها از بالای رقیب اصلیش میت رومنی پیروز خواهد شد، و اما وضع در حزب دموکرات هنوز روشن نیست و گفته می شود که هیلری کلینتون و باراک اوباما برای برنده سبقت شدن شانس های برابر دارند. گزارش نوی یک گروه مستقر در لندن هشدار داده است که اگر نیروهای ناتو آشوب طالبان را سرکوب نکنند، افغانستان به یک کشور ناکام و بی‌نظام تبدیل خواهد یافت. در گزارش پژوهشگاه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک آمده است، آشوب طالبان باعث افزایش افراط‌گرایی در جهان شده، همزمان آشوب تمام گوشه‌های افغانستان از جنوب تا شمال را فرا خواهد گرفت. این گزارش در حال نشر شد که بانک جهانی و دپارتمنت رشد بین‌المللی بریتانیا در یک گزارش مشترک از افزایش پرورش خشخاش و قاچاق مواد مخدر از افغانستان اظهار نگرانی کردند. در این مطلع بعضی کشورهای جهان دعوت شده است که برای رشد کشاورزی افغانستان 2 میلیارد دلار تخصیص بدهند تا که با فراهم آوردن منبع‌های نوی درآمد ساکنان افغانستان از پرورش خشخاش دست بردارند. این گزارش امروز در توکیو در کنفرانس سالانه آید به احیای افغانستان معرفی گردید. با نکته های مهمی آن در ادامه مجله شامگاهی آشنا خواهید شد. و طبق یک خبر دیگر از افغانستان، در جنوب کشور بر اثر انفجار ماین 7 نفر به هلاکت رسیدند. محمد اندیوال والی هلمان گفت که هنگامی برخورد یک ماشین با ماین اهل یک خانواده از جمله 2 طفل به هلاکت رسیدند. در ولایت قندهار باشد در حادثه همسان، یعنی برخورد ماشین با ماین، 2 کارمندی پلیس کشته شدند. مسئولیت کشتار کارمندان پلیس را طالبان بر دوش گرفتند. امروز سفر دو روزه اوکا کاورنا، وزیر خارجه فینلاندیا، رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا، با بلگراد و پریشتینا شروع شد. در جریان این سفر او با رهبران سربیا و کوسوا موضوع اعتدال وضع در منطقه را بررسی میکند. سفر اوکا کاورنا در حال صورت میگیرد که دو روز پیش رئیس جمهوری غربگرای سربیا بوریس تادیچ دوباره در مسند خود پذیرفته شد و کوسوا اظهار داشته است که در هفته های نزدیک استقلال یک جانبه استقلال خود را اعلام میدارد. فینلاندیا شروع از 1 ژانویه سال روان ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش دارد. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه برای باز یک هفته تمدید کردن حضور ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر، یک بخشی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در انتخابات پرزیدنتی روز 2 مارس روزی شد. عضو کمیسیون ایگر باریسوف گفت که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا می توانند روز 20 فوریه وارد روسیه شوند. همچنین دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر می تواند برای نظارت این معرکه سیاسی 75 ناظر بفرستد. یادآور می شویم قبلا کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه تعداد ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات پرزیدنتی را 70 نفر و مدت حضور آنها در کشور را 3 روز مقرر کرده بود. ویکتور یوشنکا رئیس جمهوری اوکراین ایروای پیام سالانه خود به وکیلانی پارلمانی کشور را به تأخیر گذاشت. او میخواست امروز در ویرخوانه رده سخنرانی کند و اما وکیلان نی مخالف حکومت منبر را بند کرده طلب نمودند که قبل از ایروای پیام سالانه رئیس جمهور تا پارلمان موضوعهای امکان ورودی کشور به پیمان ناتو و نزای میان وزیر امور داخله یوری لوتسنکا و میر کیف لیانید چرنویتسکی را بررسی نماید.
مختصر آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به نامگوی گزارش و مطالب بعدی برنامه. وضعی نامزدهای احتمالی پرزیدنتی در سه‌شنبه تاریخی آمریکا.
بودجه پیشنهادی جورج بوش، جنگ در عراق و افغانستان، احتمال پسرفت اقتصادی و کاهش قرب دلار.
اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با حادثه درگیری در وادی رشت.
من فرار نکرده ام. مصاحبه اختصاصی ما با سردار شعبه خدمات انتظامی در رشت میرزا خوجا احمد.
برای انتخاب کنندگان در امریکا سه‌شنبه 5 فوریه یک روز سرنوشت ساز است.
شاید برای نامزد شونده ها سرنوشت سازتر باشد، زیرا اصلا تقدیر آنها امروز حل می شود و روشن می گردد که کدام از آنها می تواند در انتخابات پرزیدنتی امریکا از حزب خود نامزد گردد.
نه، به هر حال سرنوشت سازتر برای انتخاب کننده است، زیرا آنها در نوبت اول انتخابگران یا وکیلان خود را به انجمن عمومی حزبی معین می کنند و این وکیلان در انجمنهای آینده احزاب دموکرات و جمهوری خواه نامزد حزب خیش را در انتخابات پرزیدنتی مقرر میکنند.
این نکته که شما میگوید درست است، اما من همانا در فکر خود هستم، زیرا انتخابات های روز سه‌شنبه همزمان در ده‌ها ایالت امریکا با نام سوپر تیوزدی یا سه‌شنبه عالی معروف است. پیش از همه اولین آزمایش سختی به هر حال نامزد شونده هاست برای دریافت حق نامزد بودن.
از آنجا که بهار سال گذشته نیمی ایالت ها این معرکه خود را به 5 فوریه گذاشتند، این کلانترین سوپر تیوزدی در تاریخ امریکا خواهد شد، به درجه که آن را بعضی از شارحان سونامی تیوزدی عنوان کردند. و در حقیقت برای نامزد شونده ها از آن لحاظ مهم است که می تواند یا تمام دستاورد آنها را به هم زند و یا برایشان راه وسیع باز کند. پیشنهاد من این است که گزارش آماده کرده همکارمان میرزای سلیمپور را در این باره با هم بشنویم.
اروی انتخاب کنندگان امریکایی در روز سه‌شنبه بزرگ یا خود سوپر سه‌شنبه شاید معلوم کند که کدام دو نامزد از احزاب دموکرات و جمهوری خواه مبارزه را برای دریافت کرسی ریاست جمهوری امریکا در انتخابات ماه نوامبر ادامه خواهند داد، اما شاید هم که معلوم نکند. رایگیری های مقدماتی در روز سوپر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ در مجموع در 24 ایالت می‌گذرند. از جمله 19 ایالت که به صورت عموم تقریبا نصف جمعیت آمریکا در همین 19 ایالت به سر می‌برد، در این روز برای نامزدهای هر دو حزب رای می‌دهند. در 3 ایالت تنها دموکرات‌ها و در 2 ایالت فقط جمهوری‌خواهان رایگیری مقدماتی داشتند. تا کنون در هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه دو داوطلب اصلی به انتخابات پرزیدنتی معلوم شده است. اما اگر احتمالی در سبقت جمهوری خواهان برنده شدن سناتور جان مککین بر رقیب اصلیش والی سابق ایالت ماساچوستس میت رومنی دیگر مثل یک چیزی تقریبا یقین بررسی شود، در کارزار مبارزه های مقدماتی حزب دموکرات هنوز درست معلوم نیست که آیا دموکرات ها را در نهایت در انتخابات ماه نوامبر کی نمایندگی خواهد کرد، سناتور باراک اوباما یا هیلاری کلینتون همسری پرزیدنت پیش از بوش آمریکا بیل کلینتون. اما طور سابقه رایگیری های تا حال انجام شده نشان می دهد، حتی در کارزار جمهوری خواهان نیز رخ زدن کدام یک گردش دیگری غیر منتظره به اید به نظر نمی رسد. با این وجود که سناتور جان مککین اکنون بر پیروزیش در رایگیری های مقدماتی مطمئن هست، نظرسنجی ها حاکی است که میت رومنی والی سابق ایالت ماساچوستس مثلا در ایالت پرجمعیت و مهم کالیفرنیا بر او برتری داشته است. میت رومنی گفته است پیروزی او در کالیفرنیا معنی به کاخ سفید نشستن نامزد محافظه کار منظور خودی رومنی را خواهد داشت.
ما نیت داریم شام سه‌شنبه لیبرال های حزبمون را در حیرت گذاریم. در رایدهی های کالیفرنیا، جورجیا و دیگر ایالات در سراسر کشور پیروزی به دست داریم.
میت رومنی یکی از مدعیان جمهوری خواه به مقام ریاست جمهوری آمریکا، اما دیده توجه بیشتر به کارزار دموکرات هاست که هر دو داوطلبش هم هیلاری کلینتون و هم باراک اوباما با شانس تقریبا برابر وارد سه شنبه بزرگ یا خود سوپر سه شنبه می شوند. یک سال پیش زمانی که کارزار انتخاباتی در حزب دموکرات تازه شروع شده بود، هیلاری کلینتون نامزدی ناگزیر دموکرات ها به نظر می آمد. ولی باراک اوباما جوان و خاریزماتیک نشان داد که رقیبی آسان‌گذری نیست و توانست تا امروز شانس‌هایش را با هیلاری تقریبا برابر کند. نظری هر دو داوطلب در بسیاری مسائل قریب همسان است. هر دو در فکر پیدا کردن راه حل مشکل میلیون ها نفری محروم از بیمه طبی و جانبداری در 12 ماه از عراق بیرون آوردن نیروهای آمریکایند. کلینتون 60 ساله نخستین زن و باراک اوباما 46 ساله اولین آمریکایی آفریقایی تبار است که در مبارزه برای مقام پرزیدنتی آمریکا چنین پیشرفت کرده اند. اما منتقدان خانم کلینتون میگویند پیروزی او به معنی ادامه اصول سلولوی حکومت در آمریکا هم هست که از پایان سالهای 80 به این سو بین تنها دو خانواده بوش ها و کلینتون ها دست به دست میگذرد. منتقدان اوباما همین طور با به تجربگی او در امور رهبری تاکید میکنند، اما طرفدارانش باراک اوباما را با جان کندی قیاس میکنند، به ویژه در حالی که روبرت کندی برادر رئیس جمهور فقید نیز پشتیبانیش از باراک اوباما را اعلان کرده است. به اعتقاد ناظران اما باز هم به طول کشیدن رقابت ها بین این دو نامزد عمده دموکرات ها در کل به نفع حزب دموکرات نیست، چون که در نهایت می تواند برای آنان منجر به از دست رفتن فرصت جهت بسیج کردن نیرو و مبالغ برای کارزار نهایی با نامزد حزب جمهوری خواه شود. اما به صورت عموم در آستانه سوپر سه شنبه یا سه شنبه بزرگ بخش اعظم رای دهندگان آمریکایی در راستای یک انتخاب مشکل قرار داشته اند. مثل شیلا، این یک زن آمریکایی آفریقایی تبار که میگوید
I was split. I really early on wasn't sure which one.
من دو دیدم. من مطمئن نیستم که با کدامش رای خواهم داد. پیشتر من روی تجربه حساب میکردم، اما برداشت من از این معرکه ها این شد که بهتر است دموکرات ها و جمهوری خواهان با هم بیایند و مشکلات کشور را مشترکاً مطرح کنند.
صرف نظر از اینکه آیا رایگیری های مقدماتی در 24 ایالت اسم نامزدهای نهایی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را معلوم خواهند کرد یا خیر، به اعتقاد اهل نظر سوپر سه شنبه یا سه شنبه بزرگ در هر صورت به سری خود یک نقطه عطف، یک چارسوی مهم سیاسی است که مسیر حرکت های بعدی در کارزار انتخاباتی آمریکا را معلوم تر خواهد کرد.
گزارش بود بخشیده به انتخابات همزمان نامزد شونده های احزاب و وکیلان به انجمن های احزاب در ایالات متحده در روز پنجمی فوریه سه شنبه. در این بین من فرهاد نگاه به تاریخچه این انتخابات ها کردم و یک چیز جالب پیدا شد که اثبات میکند که به هر حال این معرکه حل کننده است در انتخابات پرزیدنتی آمریکا. مثلا در چنین سه شنبه سال 1992 نامزد کاملا فراموش شده که کمترین رای ها را به دست آورده بود، بیل کلینتون، دوباره گویا زنده شد و محض پشتیبانی مردم در همین گونه سه شنبه نامزدی او را به صف اول برآورد و در نتیجه او حزب دموکرات را نامزد کرد و بالاخره پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شد.
برای امریکایان دوره کلینتون یک دوره خوش و آسایشته شمرده می شود و امروز که امریکا در جنگ عراق گیر مانده و وضع اقتصادی آن رو به بحران است، خانم کلینتون هیلاری با همین شعارهای بازگشت به قرن کلینتونیزم توجه انتخاب کنندگان را به خود می کشد.
بله، و بیل کلینتون هم در همه این معرکه ها شرکت میکند و اوباما باره گفته است که من نمیدونم با مقابل کدامی از دو کلینتون ها قرار دارم. اما در همین حال پرزیدنت فعلی ایالات متحده جورج دبلیو بوش بودجه پیشنهادی خود را اعلان کرد که شارحان خرج حکومت را در آن به نهایت بزرگ میشمارند، 3,100,000,000,000 دلار. بخش اعظم این مبلغ به وزارت دفاع و پنتاگون داده خواهد شد، 515,400,000,000 دلار که خیلی پولی بزرگ و یک ذخیره اضطراری به غیر از این ساخته می شود در خزینه ایالات متحده که عبارت از 70,000,000,000 دلار برای جنگ در عراق و افغانستان خواهد بود و آن هم گفته می شود می تواند در حالت ضروری باز 100,000,000,000 دلار دیگر افزایش یابد. یعنی در حالی که نامزدهای آینده در سوپر تیوزده یا سه شنبه بزرگ مشغول سبقتند، بوش از حالا معین میکند که کسی از آنها برنده نشود، این جنگ ها را ادامه خواهد داد.
حالا خوب است که طرح بودجه سال 2009 آمریکا را در پس منظر واقعیت‌های دیگر نیز تحلیل کنیم، چنانچه در رابطه با وضع اقتصادی و احتمال پسرفت اقتصاد آمریکا، کاهش قرب دلار و بالا رفتن سطح تورم و غیره. این تحلیل را از همکارمان سید قاسم قیامپور می‌شنویم.
از نگاه کارشناسان، طرح بودجه اخیراً با کنگرس ارائه کرده جورج بوش هم در جامعه و هم در کنگرس آمریکا بحث‌های دامنه‌دار را به دنبال خواهد داشت. گفته می شود که افزایش سرمایه گذاری نظامی، تقاضای تخصیص میلیاردها دلار ایلاوگی برای برنامه های وزارت خارجه، کاهش یافتن مبلغ گذاری برنامه های اجتماعی و بدون تحلیل جدی پایین روی فعلی اقتصاد تهیه شدن طرح بودجه از موضوعهایند که بحث ها اطراف آنها صورت می گیرند. طبق طرح، در شرایط پایین روی اقتصادی آمریکا، کسر بودجه در 2 سال مالی آینده تقریبا 410 میلیارد دلار پیش بینی شده است. برای قیاس، کسر بودجه در سال گذشته 162 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. جورج بوش ضمن پیشنهاد طرح بودجه گفت که آن با بالا روی سطح اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد.
بودجه ما هدف دارد آمریکا را حفظ کند و به رشد اقتصادی مساعدت کند. با کنگره ضرور است که آن را بپذیرد.
گفته می شود که بودجه 3,100,000,000,000 دلاری برای سال نو مالی که 1 اکتبر شروع می شود، همچنین 145 میلیارد دلاری را در بر گرفته است که برای تحریک دادن به رشد اقتصاد پیش بینی شده است. نشریه واشنگتن پست می نویسد که 7 سال پیش جورج بوش ضمن پیشنهاد نخستین طرح بودجه ابراز داشت که طی 10 سال آینده برای از بین بردن قرض 5,600,000,000,000 دلاری کشور تلاش خواهد کرد و از زمان ریاستش این قرض حداقل 2 تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. همزمان رئیس جمهور پایین بردن انداز و رو آوردن به امتیازهای اجتماعی از جمله خدمات رایگان طبی را وعده کرده بود. و اما نوشته است واشنگتن پست، این وعده ها روی کاغذ ماندند و زیاده از این، طی این سالها قرض کشور پایین نرفته بلکه برعکس 2 تریلیون دلار افزایش یافت. از سوی دیگر از نگاه نشریه، میلیاردها دلار برای خراجات نظامی پیش بینی شده، همزمان پرداخت ها برای تأمینات اجتماعی 200 میلیارد دلار کاهش یافته است. و اما واشنگتن پست می نویسد که سبب های اصلی این همه و از جمله پایین روی اقتصادی آمریکا، حمله تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 است. با دنبال این حمله، کاخ سفید مجبور شد به خاطر تامین امنیت کشور و دایر کردن عملیات ضد ترور در خارج مبلغ های بزرگی را صرف کند، مبلغ هایی را که در یگان بودجه پیش بینی نشده بودند. دیگر نشریه ها و کارشناسان آمریکایی میگویند که چند نکته طرح بودجه مورد بحث ها در کنگرس قرار خواهند گرفت، از جمله تا 16.5% بالا بردن خراجات برای برنامه های وزارت خارجه و یا 5,400,000,000 دلار نظر به بودجه فعلی افزایش دادن مبلغ گذاری این برنامه ها. طبق این طرح باید برای اعتدال وضع سیاسی و اقتصادی عراق 400,000,000 دلار تخصیص داده شود. برای رشد اقتصادی، اصلاحات بخش های بهداشت و معارف و ساختارهای دموکراتی افغانستان در طرح بودجه 1,100,000,000 دلار پیش بینی شده است. برای دیگر کشور منطقه، پاکستان به خاطر کمک در مبارزه با تروریسم و رشد اقتصادی و ساختارهای دموکراتی، جدا کردن 800,000,000 دلار تقاضا شده است. دموکرات ها در کنگرس با دنبال پیشنهاد این طرح از آن انتقاد کردند و گفتند که بسیار نکته های آن را قبول ندارند. آخرین طرح بودجه پیشنهاد کرده جورج بوش را چی سرنوشت انتظار است، روزهای نزدیک روشن خواهد شد.
بحث ها در جامعه آمریکا پیرامون طرح پیشنهادی بودجه سال نو مالی از طرف پرزیدنت بوش.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات نشر کرد در رابطه به حادثه اخیر درگیری در رشت که منجر به هلاکت فرمانده نیروهای تعینات مخصوص این وزارت گردید. در این اظهارات نه سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلان در رشت میرزا خوجه احمدوف، بلکه زیردستان او مسئول حمله به فرستادگان دوشنبه خونده شدند.
در رابطه با خود حادثه نیز فرضیه های گوناگون گفته می شد که در این اظهارات یکی از آنها تصدیق و دیگر رد شده اند. تفصیلات اظهارات و فرضیه های موجوده را از همکارمان در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده می شنویم.
با گذشت چند روز از حادثه درگیری میان مقامات انتظامی در ناحیه رشت که در پی آن فرمانده آمان وزارت امور داخله الک زخرچنکا کشته و چند تن دیگر زخمی شدند، این وزارت بیانیه رسمی نشر و اسم نفران متهم در این قضیه را اعلام کرد. بیانیه مذکور حاکی از آن است که حمله مسلحانه به کارمندان ریاست مرکزی مبارزه علیه جنایات متشکل اوباب و گروه زود عمل تعینات مخصوص آمان از سوی تابعان سروری بخشی رشتی اوباب میرزا خوجه احمدوف صورت گرفته است. در میان شرکت داران این درگیری ساکنان نواحی تاجیک‌آباد و رشت ابراهیموف، اسایف و دولتوف نام گرفته می شوند. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی وزارت امور داخله می گوید
گروه کاری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان زیر رهبری سردار رئیس این برده برای جنایت متشکل و اطرات تعینات مخصوص ملیسی وزارت کارهای داخلی پالکوونک ملیسی محمد علیف و زخرشنکا برای مشورت فوری و به جنبست فعالیت سالانه شعبچه منطقوی رئیس این برده برای جنایت متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه نوحه های رشت به مرکز نوحه آمدند. ضمن فرماندن از افتمایش اینها گروه کاری به حمله یراقناک گروه اشخاص دچار گردید که در نتیجه کماندری اطرات نامبرده پالکوونک ملیسی زخرشنکا الگ نیکالویچ هلاک
سخنگوی وزارت امور داخله جلال الدین صدرالدینوف سر و صداهای موجود را در مورد اینکه گویا گروهی فرستاده وزارت به رشت با هدف بازداشت میرزا خوجه احمدوف وارد اوباب محلی شده است به پای خواند. این در حالی است که خود میرزا خوجه احمدوف سروری اوباب منطقه رشت میگوید دویم فوریه یک گروه مسلح که برایش نامعلوم بود بدون آگاهی قبلی بنای کاری او را ضبط کرد و او نمیدونست که این فرستاده های وزارتی داخله است.
با خبر گفتیم که در تریتوری غرب سه وزی که وروژانی اومدن بعد همین ما اومدن در مرگ ششتگی بدهیم که زوانوک شید در تلفونی همون در زمنشنی گفت خورینی چی کرده بعد گریم گفت موج نزدائیتی همین موج نزدائیتی که ما در پیش تریزه دیدیم که همین یک گروپ پریده او و وزیکاو مقصد دوائیتی همین لجیست همین تری تیرشه پا سر کردن و گفتیم چی گفت باید من بچه ها خطی کشتگی بودیم گفتیم که تیز یارو خورا بگیره که کدوم گروه ما رو میزنه.
میرزا خوجه احمدوف سروری اوباب در منطقه رشت. وزارت کارهای داخله در بیانیه خود تاکید میکند که سرهنگ 50 ساله میرزا خوجه احمدوف در سالهای جنگ وطنی عضو اتحادی نیروهای مخالفین بوده است و نوابسته به صادر کردن سلسله جنایات سنگین در آن زمان با تصویب سازشنامه استقرار صلح مورد عفو عموم قرار گرفته است. او سر از سال 2002 ریاست اوباب در وادی رشت را بر عهده داشته است، اما وزارت داخله میرزا خوجه احمدوف را در بی‌مسئولیتی متهم میکند چون وی در تابعیت خود نفرانی را نگه می‌داشته است که در ده‌ها جنایت دست داشت. اما در بیانیه وزارت داخله گفته نمی شود که آیا گمانبران درگیری مسلحانه در ناحیه رشت بازداشت شدند یا خیر. یک مسئول ریاست مبارزه علیه جنایات متشکل این وزارت به رادیوی آزادی گفت هنوز هیچ نفر از متهمین قضیه رشت مورد بازداشت قرار نگرفته است. وزارت کارهای داخله همچنین اطلاع نشر کرده حرکت موسوم به وطن دار درباره احتمال ورود نیروهای مسلح دولتی به رشت و شروع جنگ نوی شهروندی را تکذیب میکند. در بیانیه این وزارت آمده است که سوی استفاده از قضیه رخ داده در ناحیه رشت به هدف جدایی اندازی و تشدید اوضاع در کشور چیز بیش از اغوا برانگیزی چند نفری علاقمند نیست. در بیانیه وزارت داخله تاکید شده است که در رابطه با قضیه دویم فوریه رشت پرونده جنایی افتتاح گردیده، حال حاضر گروه مخصوص این وزارت همراه با دادستانی ناحیه رشت در پی تحقیق این حادثه می باشند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اشارات وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه به حادثه درگیری در وادی رشت.
اما سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلان در رشت مرزا خوجا احمدوف میگوید حادثه نه به آن طوری به عمل آمد که امروز نقل می شود و سونیان او به هیچ کجا فرار نکرده است، بلکه فعالیت دولتی خود را ادامه می دهد. احمدوف از مقامات دولت تقاضا دارد اصل حادثه، اهداف آن و گناهکاران را آشکار کنند. در صحبت با خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی، مرزا خوجا احمدوف چنین گفت:
ما در حال مقصد چند زمانی کردن همه سترکتورو که یک گروپ تفتیشات ایدو کردیم، تفتیش می روند تفتیشات ترشیدگی هست. یکی اکی حال مورال مقصد همین پراکراتورای نهویایی تفتیش کرد، بریانات مدیل دفروس میکرد، همه یک کار بر حقیقت چه مقصد دیم. یکی مقصد با حال بای آوزای مردم ایرادی ها میشنیم که یک کسا مورال مقصد کرد تا که گریخ دیم. ما هیچو نمیگریزیم، ما هیچو گرفتنی هم نیستیم. ما در کابینت کاریمو کار مقصد دولتی چکلی که پیش میکردم در کارده شده یکان کاری غیر قانونی نکردیم.
یعنی که همین صوبای رشتی مبارزه علیه جنایت های متشدد خواستاری اون است که در رسیدگی به همین حدودا در تفتیش و چیزی انجام
ما طلب داریم، خدا خواهد انشاءالله که باور داریم که همین گناهکار اساسی در نزد قانون جا میگیرد. کوشش میکنیم که همین گناهکار اساسی بیاید جوابگه و سببی که نسبت ما را اومدن در همین جای کاری موزدن همین سبب شد و ما را بگر که به همین گناه تو به همین سبب ما شما را بکرد.
وقتی که همین حدیثه به عمل اومد، شما به همین نهادهای انتظامی منطقه به حکومت نوحیه مراجعه کرده اید؟
ما بعد همین کار برمدیم که مقصد کوک یگان کس بزاد ما میرسه که به کدام سبب همین هم تکرد در همین مقصد چرفتیم بلکوم همین نهویه یکان کس در ایدارو آشنا بود همه گرفت دادن افتادن یکان دو ما نیفتیم بعد همین کار که عرض دادم را بکنیم بعد با دیگه ایشت بعد از پراکاتورا بعد یک ساعت پس امریتا همین ها اومده بسته بسنن نکه ای کارکنو حکومت یکان کشن نیفتیم که بسته در رخباریت ریان که عرض دادم را بکنیم.
شما بعد همین حدیثه با وزیر امور داخله صحبت شه؟
ما بعد این حدیثه با وزیر صحبت کردیم و باز وزیر کارهای داخلی صحبت داشته، چند بار با جانشین وزیر با صحبت داشته که هر پگهی با حاضر مقصد جانشین وزیر در وزارت کارهای داخلی در نشید مینه وزیر چکره چکره نبنش هر پگهی در نشید مینه ساعتی هست.
یعنی که برای شما از همه مهم چی هست؟
ما برای ما از همه مهم همین کاری که نسبت میکنن با کدام سبب کردن همین مقصد همین کار حقیقت چه بود دارم. ما ای همه زلول خوزی را شرایط نده همین صلحه که به یک مقصد بی حد به همین وزمینیه که دواتر جناب عالی پریزیدنت اومده که ما همین خواهش داریم، طلب داریم و کوشش کرده داشت داریم که همین صلح نشکنه، همین آسودگی مردم چکره که همین مقصد همین وطن ما مخصوصا غرم نو شهره که غرم چکره که آوود چی بگه همین با ویرون نشوه. ما همین ما آیمی خداوان دعا مینیم نزد خدا که همین یکمش همین صلح نشکنه، دیمش که همین مردم آواز تیره به همین گوشه مردم نرسونه.
پاسخ های مرزا خوجا احمدوف سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلان در رشت را شنیدید به پرسش های همکار ما محمود شادی.
در رابطه با حادثه غرم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک اظهارات همه گونه پیوند سردار شعبه مبارزه با جنایتکاری متشکلانه در رشت مرزا خوجا احمدوف را با این حزب رد کرد و میگوید اگر در گذشته جناب احمدوف در صفوف اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بوده است، بعد از پراکنده اعلان شدن این نیروها و دست کشیدن اتحاد از مبارزه مسلحانه، حزب نهضت ربطی به فرمانده سابق ندارد.
این اظهارات در حال صدا داد که مقامات رسمی به تکرار احمدوف را نماینده اپوزیسیون سابق نامیدند و جنبش وطندار با تکیه به همین فکت از شروع درگیری های نوی شبه به زمان جنگ شهروندی خبر داد.
ولی آیا نظر دیگر احزاب سیاسی تاجیکستان به حادثه چیست؟ جمع‌بندی را در این باره از همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد می‌شنویم. موقع برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان در رابطه با درگیری مسلحانه میان نهادهای وزارت امور داخلی تاجیکستان در آخر هفته گذشته در شهرک غرب قسمت شرقی این کشور به هم مانند است، اما مسئولان برخی دیگر از حزبهای سیاسی از جمله حزب کمونیست از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. رئیس این حزب گفت در حالی که صدا و سیما و رسانه‌های رسمی در این باره معلومات به نشر نرسانیدند، آنها نیز نمی‌توانند در این رابطه چیزی بگویند. تفاوتی رسانه‌های رسمی به حوادث شهرک غرم را شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز تاکید کرد. به اعتقاد آقای حکیم پنهان داشتن اصل حادثه از نظر مردم ناباوری به حکومت را بیشتر میکند.
دولت تاجیکستان کوشش نموده است که گویا صلح و ثبات در کشور ما پایدار شد و یگان نیرو نیست که اونا باز به حالت پیشدره برگرداند و میان مردم نابسته از عقیده های سیاسی و منصوبیت محل و منطقه شان حسن تفاهم است. ولی وقتی که همین گونه حادثه ها روی می دهد کوشش می کند که نادیده گیرد و این البته خوب نیست.
اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان با تأسف از وقوع یک چنین حادثه آن را یک مشکل داخلی نهادهای وزارت داخلی تاجیکستان ارزیابی کرد. همزمان رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نکته اشاره کرد که این مشکلی باید بدون قصاص و نقارجویی و با راه مصالحه و همدیگر فهمی حل کرده شود.
جای تاسف است که این حادثه رخ داد و ما این مسئله را همچون یک مشکلی داخلی یک وزارت بررسی میکنیم. متاسفانه مشکلی که بین دو نهاد ویژه وزارت داخلی رخ داد سر و صدای زیادی را به بار آورد، ولی ما مطمئنیم که این روی حال خود رو پیدا خواهد کرد و بخصوص در جامعه ما که پس از جنگ شهروندی و مصالحه آشتی ملی عوفی عمومی و صنابع همدیگر بخشی، من فکر نمیکنم که هنوزم در فکر کسی خواهش قصاص گرفتن یا جزا دادن برای گناه‌های قبلی وجود داشته باشد و ما این را تنها یک حادثه ناخوش و تصادفی در این روند میدونیم و نمیخوایم که با آن بهای سیاسی داده شود.
ولی رجب میرزا کارشناس مستقل تاجیک بر این نظر است که وقوع یک چنین رخداد در یک منطقه که چندی قبل از صحنه های اصلی جنگ داخلی به حساب می رفت نشانه یک بحران جدی در حکومت تاجیکستان است. آقای میرزا می گوید مردم به این همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی که طی 15 سال اخیر دامن گیرشان است به خاطر امنیت و ثبات تحمل می کرد، ولی حادثه رخ داده در شهرک غرم گواهی آن است که امنیت نیز تامین نبوده است.
اگر تا این زمان حکومت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی مثلا مردم رو تامین کردن افغانستان با برق، گرمی و نگه نداشتن تورم پول میدی اگر مواجه شده بود، از امروز با مسئله های روبرو شده است که امنیت دولت و ملت را زیر خطر میبرند. یعنی مسئله های بی خطری به وجود آمدند و از همین نگاه با مسئله از هر جانب که توجه نکنیم اون بیشتر به همین چیز مساعدت میکنند که حکومت با بحران عمیق مواجه شده است.
در همین حال میرزا خواجه نظاموف از فرماندهان ارشد پیشین نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک شیوه برخورد گروه تعینات مخصوص وزارت داخله با شعبه ریاستی مبارزه علیه جنایت‌های متشکلانه این وزارت در منطقه رشت را نادرست شمارید و اظهار نگرانی کرد که چنین عمل مقامات انتظامی میتواند پیامدهای ناخوش برای منطقه داشته باشد.
یک مرتبه رفتم مسجد که میرزا خواجه را دعوت میکردن، دو مرتبه دعوت میکردن، میرزا خواجه که نمی اومد، بعد بالای میرزا خواجه چخیر که قرار قبول میکردن درست بود و خودش کارکن وزارت کارهای داخلی. این چه معنی دارد که یک وزارت یک نفر بلای دیگرش مثلا حمله بیارد؟ این یکان معنی ندارد. باید که اصلا مرزا خواجه را دعوت میکردن و یا وزیر دارن، جانشین وزیر دارن، ناچالنگ و پراولینی ها دارن، فیراد میکردن. اگر در کار میشید مرزا خواجه یکان کمبودی داشته باشد، یکان وای داشته باشد، در اساس قانون سوال و جواب باشد میدو. این نوعه را بدنام کردن، خلق بدنام کردن و تیرپرانی کردن و درسته در درون ریان روزی نیموزی و تیرشبه کردن و خیلی نوخه اومن از عد امکان دور است.
به این ترتیب احزاب سیاسی کشور خواستار رسیدگی شفاف و دقیق مقامات دولتی به این حادثه شدند، زیرا به نظر احزاب سیاسی بی پاسخ گذاشتن چنین عملی مقامات انتظامی میتواند صلح و آرامی در کشور را تحت سؤال قرار دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش احزاب سیاسی تاجیکستان به حادثه رشت و
حالا فرصت برای اعلان نامگویی مطالب دیگر رسید است، اما یک گزارش دیگر فکر میکنیم باید در اینجا پخش شود. این گزارش است از خورخ در باره اعتراض زنان، اعتراضی که ضمن دعوت های مقامات دولت برای بلند بردن نرخ اجازه فروشندگی در بازار شهر از 46 سومانی به 360 سومانی به عمل آمده است. همکار ما در خورخ فیض میرحسن گزارش خود را با صدای زنان معترض آغاز کرده، همه واقعه را به نوار صدا ضبط کرد که حالا میشنویم.
شما این اعتراض خودتو قایده هم میکنه؟
من نمیدونم، این اعتراض من نیست، این اعتراض همگان بوده است. من همین روز آمدم و اینا امروز شدم، اعتراض شخصا خودم نیست.
نزدیک 500 نفر از تجاران بزرگ مرکزی شهر خورخ که اغلب آن از زنان می باشند با نشان اعتراض از بلوردی قیمت اجازتنامه فروش یا خود پتنت دست با کورشکنی زدند. سایلی دولت قدم و یک تن از تجاران بزرگ گفت که خود استاد دانشگاه دولتی شهر خورخ است و به سبب کمی معاش از خویش و تبورش قرض گرفته در بزرگ با تجارت مشغول می باشد. و گفت الان برای دسترس نمودن اجازتنامه فروش 46 سومانی مصرف می کرد، اما با اطلاع کارمندان نظرات اندوز پس از یک ماه این رقم تو با 360 سومانی می رسد، در حالی که درآمد یک روزش بعضن تو با 10 سومانی هم نمی رسد. و گفت
من در دانشگاه همچون آموزگار هستم، نامزد این موی تاریخ، لیکن معاش من 280 سومان اول آن که من مدیر کارد را دوست تر کار میکنم، مگر همان 280 سومان برای سه کودک منی که در دانشگاه دوشنبه میخورند، اول این معاش من برای اونا رسیدن بیتواند میان نی. این یک دویم این که صداگرانی که در اینجا صدا میکنند روز صداشون نکم از 100 سومان، اگر نیست 100 سومان هم صدا کردن نمیتواند. اول آنی که اونا هر روز برای بودجه دولت 9 سومان از حساب مال اونا پرداخت کرده میشود، 45 سومانی پتن مگر برای کوپل پرداش کم نیست؟ مگر این چیز حکومت قرار کنندن نمیتواند.
بعدن یک گروه 200 نفره این زنان سوی بنای شهرداری رسپور شدند و خسور ملاقات با رئیس شهر شدند، اما کارمندان نهادهای انتظامی اجازت ندادند تا آنها وارد اولی حکومت شهر گردند. پس از نیم ساعت رئیس شهر خورخ نظر بیگ مبارک شوی و با این تاجر زنان در تالار بزرگ شهرداری ملاقات کرد و گفت هرچند این تظاهرات غیر قانونی است، اما به خاطر زن بودنشان برای ملاقات با آنها راضی شده است. بعد از آن معاون سردار نظرات اندوز شهر خورخ خاور خوسابیکوف بار دیگر با اطلاع تاجران رسان که الان قیمت اجازتنامه فروش 46 سومانی است، اما پس از وارد گردیدن تغییرات با قانون اندوز بعد یک ماه نرخ آن تو با 360 سومانی میرسد. رئیس شهر خورخ نظر بیگم مبارک شوی و از تاجر زنان خواهش کرد که برای او یک هفته مولد دهند تو این مساله رو با حکومت مرکزی بررسی کرده پس از یک هفته از نتیجهش آن رو آگاه نماید. بعد نصف روزی تاجر زنان باز با بزرگ برگشتند، اما اظهار داشتند که اگر مشکل آن مثبت حل نشود آن دوم باره در وضعه بزرگ رو بر روی خریداران میبندند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورخ.
مشکل فروشندگان و مقامات شهر خورخ در راستای افزایش نرخ اجازه فروشندگی در بازار این شهر.
و با این گزارش یک بخشی از برنامه را به پایان رسوندیم. حالا ببینیم که چه مطالب ما را در بخش بعدی انتظار است.
راه نجات افغانستان از مواد مخدر، گزارش بانک جهانی و برنامه رشد بریتانیا.
ادامه کشاکشی آشکار و نهان در اطراف رئیس شرکت صدا و سیمای قرغزستان.
تازه ترین تحولات مربوط به بحران انرژی در تاجیکستان.
دوستان ارجمند، یادآور میشوم برنامه شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و مطالب آن را من فرهاد میلاد از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد در پراگ برایتان معرفی میکنیم. حالا نوبت به موسیقی، یعنی تنفسی برای چند لحظه و سپس باز چند گزارش جالب از جمله از منطقه و محل های گوناگونی تاجیکستان.
Thank you.
خبر کسی نچاکم یارا، دور از وطن و جداز خاکم یارا، یارب سبب کسی نچاکم یارا، دور از وطن و جداز خاکم یارا. افتاده به کام شعله های سرکش، باب و چمن و وسطی خاکم یارا، افتاده به کام شعله های سرکش، باغ و چمن و وسطی خاکم یارا. خدایا باز گردان، باز گردان و باغستان خوشکم و بهارم، رهایم ساز از این زندان غربت، به حق خون پاک سر بدارم. شکوی فرهنگ من است، یاد تو قرار سینه تنگ من است، نامت وطن آشکوی فرهنگ من است، یاد تو قرار سینه تنگ من است. هرگاه که کشم صدای از تنگی، سوز تو بلا بلای آهنگ من است، هرگاه که کشم صدای از تنگلی، سوز تو بلا بلای آهنگ من است. خدایا بازو گردان، بازو گردان و باغستان خوشکم نو بهاران، رهایم ساز از این زندان غربت، و حق خون پاک سر بداران. رب یارم 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 یارم، رب یارم 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 یارم. هر گل که ز شاخه وطن میریزد، خشتیست که از بنای من میریزد، هر گل که ز شاخه وطن میریزد، خشتیست که از بنای من میریزد. این ابر سیاه به جای باران عمرست، بارود به سینه چمن میریزد، این ابر سیاه به جای باران عمرست، بارود به سینه چمن میریزد. خدایا بازو گردان، بازو گردان و باغستان خوشکن و بهاران، رهایم ساز از این زندان غربت، و حق خون پاک سر بداران.
پارچه بود از ترانه آوازخوان سرشناس افغانستان و وحید قاسمی. مردم دیهات افغانستان را باید از قبضه مواد مخدر نجات داد. با این دعوت بانک جهانی و بنیاد رشد بریتانیا در یک گزارش زمینه های تغییر هوسمندی های اقتصادی کشاورزان افغان را بررسی کردند.
همزمان آنها این اقرار کردند که این یک وظیفه آسان نخواهد بود، زیرا 30% درآمد ناخالص ملی افغانستان از فروش مواد مخدر به دست می آید و چاره های تبدیل زراعت کشاورزان باید با اقدامات دیگر دولت هماهنگ باشد، مانند خدمات انتظامی، اقدامات سیاسی و ماموری، بهبود امنیت و اداره، معرفت عام، کاهش طلب و تبابت معتادان. این هم در حالی که کشت و پرورش خشخاش شغل و درآمد صدها هزار نفر را تامین میکند. اما آیا تشبوزهای تغییر وضعیت چین افغانی ها دارند؟ از همکارمان در پراگ نور محمد خالزاده میشنویم.
این گزارش را بانک جهانی یک جا با اداره انکشاف بین المللی بریتانیا بعد از مطالعه وضع اقتصادی و نقش مواد مخدر در اقتصاد افغانستان به نشر رسانده اند. هدف گزارش جستجوی شیوه و رهبردهایی است که افغانستان می تواند برای کاهش و سرانجام از بین بردن مواد مخدر آن را به موقع اجرا درآورد. بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی بریتانیا شش راه اصلی حل مسئله را نشان دادند که با اجرای آن افغانستان می تواند از کشت خشخاش و تولید مواد مخدر دست کشد. عبدالرؤوف ضیا سخنگوی بانک جهانی در کابل و یکی از مؤلفان این گزارش در صحبت با ما در این باره چنین گفت:
تقویت سیستم و انکشاف قرا و قصبات افغانستان است، بخصوص از طریق بعضی از پروگرام های دولتی که تقریبا چندین سال میشه که جریان دارن و معلوم میشه که پروگرام ها بر اساس مطالعات صورت گرفته موفق بودن. به طور مثال برنامه همبستگی ملی و یا برنامه دستیابی روستاها، برنامه قرضه های کوچک، از جمله بعضی دیگه پروگرام های دولتی است که نشان داده که اینا موفق هستن و اگر یک از راه بیرون رفت از این مشکل میشه که با استفاده از نهادهای موجود یا از این پروگرام های موجود یک راه حل شده میتونه.
راه دیگری برون رفت از وضع کنونی مواد مخدر در افغانستان که در گزارش مذکور آمده است، رشد بخش تجارت یا رشد صاحبکاری در ولایات و ولسوالی ها و دهات این کشور است. عبدالرؤوف ضیا میگوید برای عملی شدن چنین کار باید زمینه های مساعد فراهم آید.
باید زمینه کار مساعد شود به افغان ها، بخصوص به دین معیشت و دهاقین در محلات مختلف، تا اونا از کشت و خشخاش و تولید تریاکی گپا باید جلوگیری صورت بگیره.
از آقای ضیا پرسیدم آیا در بخش کشاورزی نیز بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی بریتانیا برای کاهش تولید مواد مخدر زراعت را به عنوان جایگزین خشخاش یا تریاک پیشنهاد کرده اند تا مردم بیکار نمانند و وسیله گذران زندگی نیز داشته باشند؟ آقای ضیا چنین گفت:
اگر به طور مثال آرد است، اگر گندم است، اگر کچولو است، اگر پیاز است و امثال دیگه هر چی که است، اینا کوشش کنند که همیده به جایی که وارد میکنند تقاضایی است، پیشنهادی است از طرف ایران ترک، اونا همین محصولات از خود افغانستان، تولیدات افغانستان بخرند تا ای که زمینه مساعد شود برای دواقین افغانستان و اینا تشویق شوند. اگر گندم میکنند، پیاز میکنند، کچولو میکنند، نظر به یکترین اونا تشویق میشن که بازار در داخل افغانستان است. چرا بجای اینکه تریاک بکنن، چرا یک چیز را که بازار داره اون را که نکنن؟
بانک جهانی و اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در قیاس با گزارش سال گذشته برنامه رشد سازمان ملل متحد در گزارش خود گفتند که در سال 2007 کشت تریاک در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش نیز مثل سالهای پیش تأکید کرده اند که افغانستان همچنان تولید کننده تقریبا 90% مواد مخدر جهان به شمار می رود. بیشتر در ولایات جنوبی افغانستان اهالی به کشتی تریاک مشغولند.
راه های کاهش دادن کشتی خشخاش در افغانستان نتیجه گیری های بانک جهانی و بنیاد رشد بریتانیا. و با دو خبر از منطقه میخوای برنامه را ادامه دهیم، یکی عجوبه شک استعفا و دیگر منصب گیری. اما فرهاد از کدام شروع کنیم؟
از آنجا که منصب گیری حادثه غیر عادی نیست و میبینیم که افراد مختلف و منصب های بلند میرسند، هرچند کار عملی آنها به نظر نمی رسد، بناهن از استعفا سر کنیم، زیرا استعفا یا ضمن اعتراض به عمل می آید و یا بر اثر فشار بیرونه.
کاملا درست، اما عجوبه خبر در این است که هنوز دقیق نیست که این استعفا به عمل آمده است یا نه. گروهی از کارمندان شرکت صدا و سیما قرقیزستان استعفای رئیس آن مرس اشمخانوف را طلب میکنند، زیرا به گفته آنها وی با دستورهای اخیر خود تلویزیون دولتی را به شکست روبرو میکند.
ما طرفداران اشمخانوف میگویند این یک توطئه میباشد که افراد رئیس جمهور با قیف به راه انداختند تا از منصبدار با نفوذ اما مستقل رهایی یابد. تفصیلات در گزارش همکار ما در بیشکک میراسروری فرغانی.
طبق اطلاع خبرگزاری 24 کیجی که صبح روز سه‌شنبه پخش نمود، ملس اشمخانوف رئیس شرکت ملی صدا و سیمای قرقیزستان به استعفا میرود. این در حال است که ارنست قیاسوف معاون ملس اشمخانوف تا یک نشست خبری این اطلاع را رد کرد. و گفت که با رئیس شرکت ملی صدا و سیما در این مورد یگان گفتگو صورت نگرفته است. ارنس قیاسوف گفت که میلس اشمخانوف عنوانی رئیس جمهور قرمانبیک باقیف جهت استعفایش نامه رسمی ارائه نکرده است.
اگر اشمخانوف کته ترغم بوسا اندا من دل بول جرده جنا ایتپان با فرکتنی اولو اولو تر ارگنده
با گفته او در صورتی با استعفا رفتن میلس اشمخانوف و نیز از مقامش استعفا خواهد داد، زیرا نامه خواهد که لخته که دست یک گروه سیاستمداران قرار گیرد. توگلبای قزاقوف یکی از طرفداران میلس اشمخانوف و رئیس سابق شرکت صدا و سیما جمهوری میگوید
اوشوندای مکمده یزوچو اولاتغان گزده پرزیدنت özünün pozitsiyasını açıq ayçıq kerek deb oylayotam.
با گفته توگلبای قزاقوف باعث حیرت اوست که پرزیدنت باقیف در موعد این آوازه ها خاموشی را افسل شمرده است و افسود این در حال است که شرکت صدا و سیما سیاست دولت را ترغیب میکند و اما پرزیدنت در این مورد موقع خود را هنوز آشکار نکرده است. بر اساس سخنان توگلبای قزاقوف اگر پرزیدنت از پیاده کردن اصلاحات در شرکت صدا و سیما پشتیبانی کند در آن صورت وی باید به این بازی های بی موقع خاتمه دهد. یادآور میشیم هفته گذشته یک گروه کارمندان شرکت ملی صدا و سیما که گفته میشود از سیاست رئیس خود میلس اشمخانوف ناراضی هستند دست به گرسنه‌نشینی زدند. با گفته آنها بعد تعیین شدن میلس اشمخانوف به مقام رئیس شرکت صدا و سیما و چند نامگوی برنامه ها را لغو نمود که منجر به اعتراض آنها شده است. از جمله خیال صابراخونوه یکی از اشتراکچیان این گرسنه‌نشینی بر رادیوی آزادی گفت تا پرزیدنت طلب آنها را قانع نسازد گرسنه‌نشینی را دوام خواهند داد.
بیزدن طلب اورندالغانغا چین چیدغانغا بویرسا دن سولوغوز جتید.
با گفته خانم صابراخونوه آنها استعفای میلس اشمخانوف را به میان گذاشتند و برای ادامه گرسنه‌نشینی وضع سلامتیشان مساعدت میکند. یونس سرانوف اشتراکچی دیگر این گرسنه‌نشینی ابراز داشت که میلس اشمخانوف از مخالفان پرزیدنت باقیف میباشد و گفت که اشمخانوف به حیث رئیس شرکت ملی صدا و سیما غایه های را پیاده کردن است که هرگز قابل قبول نمیباشد. باید گفت بعد سرکوب نمودن تظاهرات دوامدار ماه اپریل سال 2007 پرزیدنت باقیف با میلس اشمخانوف مقام سفیر خودمختار قرقیزستان در سوئیسریا یا سوئیس را پیشنهاد کرد، ولی این پیشنهاد پرزیدنت را اشمخانوف نپذیرفت. ماه دکبر سال گذشته پرزیدنت میلس اشمخانوف را اجرا کننده مقام رئیس شرکت ملی صدا و سیما تعیین نمود. در همین حال طرفداران میلس اشمخانوف دست به گرسنه‌نشینی زدن همتایان خود را فرموده کاخ سفید ارزیابی میکنند. آنها میگویند که این عمل گرسنه‌نشین‌ها محض به خاطر استعفای اشمخانوف را اندازی شده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ادامه کشاکش‌ها در اطراف رئیس شرکت صدا و سیما قرقیزستان.
و در رابطه با منصب گیری پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف که امروز سفر رسمی خود را به روسیه آغاز کرده است، دخترش گلناره را معاون وزیر امور خارجه ازبکستان تعیین کرد. شارحان این حادثه را یک قدم دیگری روشن کردن وارث سیاسی کریموف نامیدند. گلناره کریموف 35 سال داشته، ختم کرده دانشگاه مشهور هاروارد و در چندین مقام دولتی از جمله مشاور سیاسی سفارت ازبکستان در روسیه کار کرده است.
گذشته از این وای در کاراته کمربند سیاه دارد و همچون آوازخوان چند آلبوم ترانه نشر نموده است.
گلنورا کریموفا بعد از طلاق از شوهر آمریکایی ازبک تبارش منصور مقصودی با قرار دادگاه پرستاری کودکانش اسلام و ایمان را از دست داد، اما حکم دادگاه را نادیده گرفت و کودکانش با او در ازبکستان بسر میبرند، زیرا دادگاه تاشکند برایش چنین حق را داد.
بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41، 31 و 25 متر. بخشی همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و آن را من از پراگ سلیمی ایوب زاده از دوشنبه همکارم فرهاد میلاد معرفی میکند. و طبق آخرین خبرها در استودی بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه هوا خیلی سرد است و این را شما از لحن صحبت مجری برنامه در دوشنبه نیز میشنوید. اما سر از امروز گفته می شود انتقال نیروی برق ترکمنستان به تاجیکستان در شبان روز تقریبا به 7 میلیون کیلووات ساعت برابر شده است، یعنی خیلی افزایش یافته است. ولی این در حالی است که ازبکستان همسایه انتقال نیروی برق قراردادی خود به تاجیکستان را کاملا قطع کرده است و معلوم نیست و احتمال دارد شاید از افزایش انتقال نیرو از ترکمنستان دیده قطع این نیرویی که از ازبکستان به تاجیکستان وارد می شود شاید زیادتر باشد. توجه کنید در این باره با گزارش همکارم در دوشنبه براتی یوسفی.
شرکت برق تاجیک خبر می دهد که انتقال نیروی برق از جمهوری ترکمنستان به تاجیکستان در شبانه روز 2 میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته و به حدود 7 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز برابر شده است. رشید گولوف معاون سرمهندسی شرکت برق تاجیک با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت، اما این در حالی است که شروع از روز 4 فوریه ازبکستان انتقال نیروی برق خود به تاجیکستان را کاملا قطع کرده است. آقای گلوف همزمان افزود واردات نیروی برق از قرغیزستان به تاجیکستان توسط خطهای بلندشدتی بودکند کنی بودم ادامه دارد و تاجیکستان در شبانه روز از این کشور 500 هزار کیلووات ساعت برق دریافت میکند.
به سبب بوز تاثیر در این بوده هوا ما دیروز از ازبکستان خواهی برق نگرفتیم. روزهای گذشته باشد هر روز تخمینا 2.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق جمع حاضر در جمهوری 33 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در یک شبانه روز استحصال کرده میشه. انتقال برق به کارخانه‌های صنعتی و تجارتی قریب که قطع کرده شده است در اساس نیروی برق این به کارخانه‌ای آلومینی تاجیکستان و اهالی انتقال کرده میشه. لیمیت برای خانه های بسیار آشیانه بیکار کرده شده است که ویدی اطراف دوشنبه باشد در یک میاری معین بود نیروی برق تامین کرده میشه.
رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک. با گفته معاون سرمهندس شرکت برقی تاجیک، با قرار حکومت تاجیکستان معیار انتقال نیروی برق به کارخانه آلومینیوم تاجیک 4 میلیون کیلووات ساعت برق کاهش داده شده و فعلا این کارخانه در شبانه روز 17 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت میکند. آقای گلوف می افزاید در ضمن فعلا به همه استانهای کشور متناسبا از 2 تا 3 میلیون کیلووات ساعت برق انتقال داده می شود و برای نیازمندی های اولیه مناطق استفاده می گردد. اما این در حالی است که انتقال نیروی برق به ساکنان در بیشترین مناطق تاجیکستان بیشتر از 10 روز به این سو کاملا قطع شده است. رحیم کریموف رئیس شبکه های برق ناحیه فرخور در صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت،
روز 21 ساعت 8:50 دقیقه سحری تا حاضر ما خلق برق دادن نتونستیم. خطای تازه را 4 روز ندادن، بعد دادن با پرای روز نبود دی نبود، امروز با ساعت 6:19 دقیقه خاموشم.
رحیم کریموف رئیس شبکه های برق ناحیه فرخور صحبت میکرد. و اما کاملا قطع کردن انتقال نیروی برق به ساکنان مناطق کشور در برابر محرومیت از نیروی گرمی به مردم، مشکل دسترسی به مواد نیازی اولیه به خصوص آرد و روغن را ایجاد کرده است. سید احمد حلیموف یک ساکن ناحیه همدانی میگوید،
دو هفته زیاد چیز سرید نداریم، یکون مایده سرید، یکون ساعت نیست سرید. اقلا نمی یک روزه یک سال بتن که امون سیوبا کار کنن، گنمه اونا آرد کنیم. ام یک ساعت اونم نمیتونم سوید. نرخ نوای اردم بلنش دیسته همه چیه برای بلنش دیسته خنک هست. گندم در خونه هسته میگیم گندم اوت کنیم نیسته سوید که بریم اوت کنیم.
سید احمد حلیموف یک ساکنی ناحیه همدانی از ببرقی تمام در دهات تاجیکستان شکایت میکرد. این در حالی است که با منظور سردی های شدید و بحران انرژی دولت کانادا از شهروندان خود دعوت کرده است تا رفع این بحران و تغییر سمت حرارت هوا به سوی گرمی موقتا از سفر به تاجیکستان خودداری کنند. همچنین سفارت آلمان در دوشنبه در چند روز پیش اعلان داشته بود که با علت دسترسی نداشتن به نیروی برق، کنسولگری این سفارت فعالیت خود را تا چند مدت قطع خواهد کرد و اما طوری معلوم شد روز دوشنبه مقامات انرژی تاجیکستان انتقال برق به این سفارت را دوباره از سر گرفتند و فعلا کنسولگری سفارت آلمان در دوشنبه فعال است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
تأثیر بحران دنباله‌دار انرژی به فعالیت نهادهای خارجی در دوشنبه.
و با این گزارش ساعت اول برنامه ما به پایان میرسد. بعد از چند شما تازه ترین خبرها و سپس ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز را خواهید شنید و در سر ساعت دیگر ما باز در خدمت شما خواهیم بود.
سودات پسوردم مردم
دستم رفت که مردن نتوانی. ای باد سبا بدل سان گذره کن.